بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب و احترام خدمت دوستان بزرگوارم. امیدوارم خوب و خوش باشید. سپاسگزارم از همراهی شما با من در کانال تلگرام، در کست باکس، در سایت، در اینستاگرام و پیام های پرمهرتون که همواره دریافت میکنم. با درخواست دوستان و علاقه مندی خود من به داستان لیلی و مجنون نظامی شروع میکنیم به خوانش لیلی و مجنون نظامی گنجوی. خب دیروز براتون یک بخشی از مناجات نظامی که در ابتدای کتاب لیلی و مجنون آورده رو خوندم و گذاشتم. تو فضای مجازی هست دیگه، حالا دوستان از جاهای مختلف گوش میکنن. و امروز که 11 اردیبهشت 1403 یه مقدماتی در مورد لیلی و مجنون و خود کتاب نظامی خواهیم گفت، بعد میپردازیم به داستان. از اونجایی که در مورد خود شخص نظامی گنجوی و آثارش در جلسه اول هفت پیکر صحبت کردم، خب ما قبل از لیلی و مجنون هفت پیکر رو خوندیم و اون توی جلسه اولش من در مورد نظامی آثارش صحبت کردم. اینجا دیگه تکرار نمی کنم. دوستانی که علاقه مندن میتونن جلسه اول هفت پیکر نظامی گنجوی با موضوع همین مقدماتی از نظامی و آثارش و اینا اونو گوش بدن. بعد این جلسه فقط در مورد خود داستان لیلی و مجنون و کتاب لیلی و مجنون صحبت میکنه. خب لیلی و مجنون که دیگه همه میشناسیم، یعنی شبیه یه ضرب المثل شده اصلا دیگه در زبان ما، هممون گاهی به کار میبریم. مثلا کسایی که مثلا میبینیم خیلی عاشقانه همدیگر رو دوست دارن و در کنار هم زندگی میکنن، مثلا میگیم عین لیلی و مجنون میمونن، یعنی خیلی همدیگر رو دوست دارن. خب حالا این داستان رو بخونیم ببینیم واقعا اصلا لیلی و مجنون انقدر اینطوری عاشقانه با هم زندگی میکردن، انقدر عاشقانه هم دیگر رو میخواستن، یا اصلا جریان چیز دیگه ای بوده. حالا این لیلی و مجنون از کجا اومده، یعنی پیشینه این داستان چیه، در بین پژوهشگران خیلی جای بحث و گفتگو داره. یه دسته از پژوهشگران میگن ببین اصلا لیلی و مجنون وجود خارجی نداره، یه داستان عامیانه است که توی سرزبونا میچرخه، که حالا یه پسر یه دختری رو میخواسته و این داستان همینطور در زبانها چرخیده و از زبان عربی هم، یعنی از داستانهای عامیانه زبان عربی بوده که وارد زبان فارسی شده، بعد در زبان ما گسترش پیدا کرده، عمومیت پیدا کرده و ما هم تو قصه هامون به کار میبریم، توی ضرب المثل هامون به کار میبریم، توی شعرامون هم به کار میبریم. ولی گروه دوم میگن نه، این دو نفر دو تا آدم واقعی بودن در تاریخ اوایل اسلام، گاهی میگن پیش از اسلام، وجود خارجی دارن و اسم دارن، یعنی یک آدم واقعی هستن. مجنون یه فردیه مثلا به اسم قیس عامری، یه قیسیه که از قبیله عامریان عرب بوده، میگم براش هویت قائل هستن. و این لیلی هم یکی دیگه از عرب بوده، دختر یک قبیله عرب بوده که باز بعضیا میگن از همون قبیله عامری بوده، ولی بعضیا میگن نه از یک قبیله دیگه ای بوده. ولی حالا از این هم بگذاریم، برخی از معتقدین پژوهشگران معتقدن که نه اصلا این لیلی و مجنون یک بنمایه های بابلی داره. بابل اون قدیمی و تاریخی که حدود ماوراء النهر اون سمت هاست، بعد اون در اونجا حتی میگن یه سنگ نوشته هایی پیدا شده، یه آثاری پیدا شده که روایت دو نفر که اینطوری عاشق همند و این اتفاقات براشون میفته اونجا اومده، حالا با یه اسمهای دیگه ای. میخوام بگم که پیشینه اینا خیلی قدیمیه، خیلی خیلی قدیمی. خب حالا از همه این توضیحات که بگذاریم که حالا اینا واقعی هستن نیستن، آیا قیس هست یا نیست، که هرچند در زبان عربی یه دیوان خیلی کوچولویی به نام همین قیس عامری هم هست. دیوان اشعار مجموعه از شعرهایی که برای لیلی سروده یا شرح احوال خودشه، که اینم خیلی قدیمیه، برای حدود قرن دو سه، و اینم میگن که خب احتمال زیاد نظامی خونده بوده و میتونه یکی از اصلا منابع نظامی باشه برای داستان لیلی و مجنون. ولی لیلی و مجنون در زبان نظامی چجوریه؟ لیلی و مجنونی که نظامی گنجوی سروده، با توجه به همه این داستانها بیشتر سعی کرده اون نظریه‌ای که اینا دوتا آدم در بخش عربی زندگی میکردن از اعراب بودن رو مد نظر بگیره. یعنی لیلی و مجنون نظامی یه قیسیه با یه لیلی، اینا جزء اعراب هستن، حالا با هم آشنا میشن و اتفاقاتی که توی داستان میفته، و خودش که گفته در سال 580 هجری قمری این کتاب رو سروده، تاریخ عیان که داشت باخت 84 بعد 500، یعنی 84 سال بعد 500 گذشته بود که من اینو شروع کردم به سرودن و 4 ماه هم بیشتر گویا طول نکشیده. حالا چی شده نظامی اینو سروده؟ گویا یه مدتی بوده شعر نمی گفته و بیشتر در باب غزل، مثل اون چیزایی که در کلیات نظامی هست، غزل و قصیده می گفته. بعد شروانشاه اخستان ازش درخواست میکنه که تو که حالا خسرو و شیرین رو نظم کردی، بیا لیلی و مجنون هم به سرا و ما از این منظومه تو هم استفاده کنیم. این داستان خیلی مشهوره، این داستان رو مثلا پدر مادر رو برای بچه هاشون تعریف میکنن، بین عموم مردم رایجه، تو بیا اینو شبیه یه منظومه ای کن مثل خسرو و شیرین که ما هم لذت ببریم و بهره ببریم. بعد نظامی قبول نمیکنه، بعد یه بهانه هایی داره که میگه نه میدونید، باید وقتی من میخوام یه داستانی بگم باید تو شور و هیجان و عشق و شادی و بزم و رقص و حالا هفت پیکر یادتون بیاد، مثلا اون داستان هایی که زنان توضیح میدادن، یه همچین داستانی باشه که بگه. نمیشه یه داستانی که همش پر از اشک و آه و جدایی و فراق و دیوانگی و جنونه رو من بیام شبیه منظومه کنم، خیلی جالب در نمیاد. خودش هم خیلی انگار راضی نبوده، ولی به هر حال یک نظامی پسری داشته به اسم محمد، حالا شاید بچه های دیگه هم داشته ولی از این پسرش اینجا ذکر شده، که پسرش به پدر میگه که پدر تو شاعر خوبی هستی، شاعر قدرتمندی هستی، چون خسرو و شیرین چو یاد کردی، چندین دل خلق شاد کردی، لیلی مجنون به بایدت گفت، بیا حالا لیلی و مجنون هم بگو تا گوهر قیمتی شود جفت. بعد برای بهانه هایی که به پسرش میاره این چیزا رو میگه نظامی. گفتم سخن تو هست بر جای، تو درست میگی ای آینه روی آهنین رای، لیکن چه کنم هوا دورنگ است، اندیشه فراخ سینه تنگ است. فکرم بزرگه ولی نمیتونم، دهلیز فسانه چون بود تنگ، این افسانه ها چیزی برای گفتن انگار ندارن، تنگن، گردد سخن از شد آمدن لنگ، اینا دیگه حرف انگار نمیاد، میدان سخن فراخ باید تا تب سواری نماید. این آیت اگرچه هست مشهور، این داستان رو میگه، تفسیر نشاط هست از او دور، میگه هیچی در مورد شور و نشاط و رقص و پایکوبی و بزم و شراب هیچی توش نیست، ابزار سخن نشاط و ناز است، این ابزاری که لازم داری نشاط و ناز است، زین هر دو سخن بهانه ساز است. سخن اصلا چجوری به وجود میاد؟ با همین چیزا به وجود میاد. بعد دیگه به هر حال پسرش راضی میکنه و شروع میکنه به سرودن لیلی و مجنون، حالا حداقل نظامی اینطوری میگه، حالا دلیلش هر چیز دیگه باشه، و گر کمتر از 4 ماه لیلی و مجنون رو که حدود 4800 بیته میسراید. خودش هم میگه این 4000 بیت اکثر شد گفته به 4 ماه کمتر، گر شغل دگر حرام بودی در 14 شب تمام بودی. الان میگه اگه کارهای دیگر هم میذاشتم کنار، 4 ماه که هیچ، تو 4 14 شب یعنی 2 هفته میتونستم این لیلی و مجنون رو تموم کنم و تاریخش هم که گفتم خدمتتون، تاریخ عیان که داشت باخت 84 بعد 500. خب بعد از اینکه دلیل نظم کتابو بیاره، در متن شروانشاه خستان ابن منوچهر که حاکم دوره نظامی بوده یه شعری میگه و چیز میکنه دیگه، این حدود 80-90 بیتم در متن این شروانشاه خستان که خواسته بوده که لیلی و مجنون رو از نظامی خواسته بوده لیلی و مجنون رو به نظم بکشه، 80-90 بیت شعر میگه. خب حالا این آقای اخستان هم خیلی زیرم خیلی بنده خدا حالا شاه پرقدرتی هم نبوده ها، ولی به نظرم همین که باعث شده نظامی منظومه رو بگه و البته خیلی هم هوای خاقانی رو داشته، خاقانی همشهری خودش بوده در خاقانی شروانیه دیگه و هم دوره نظامی حدودن، بعد خیلی هوای خاقانی رو داشته، هر بار قهر میکرده ناز خاقانی رو میکشته. حالا از این بابت ما به این شروانشاه رخستان چیزیم دیگه، مدیونیم که باعث شده لیلی و مجنون به نظم کشیده بشه، البته به پسرش محمد نظامی هم همینطور. حالا بعد از این مت پادشاه، نظامی میاد فرزند خودش رو به این شروانشاه، پسر شروانشاه میسپاره، یعنی سپردن فرزند خیش به فرزند شروانشاه داره. و یه نکته جالب تر این که بعد از این که اینا رو میگه و یه مقدار پند و اندرز میده پسرشو، یکی از اندرزهایی که نظامی در ابتدای لیلی و مجنون به پسرش میده میگه که با خدمت پادشاه نباش، یعنی خدمتگزار پادشاه نباش، یعنی نرو از نشست و برخاست با پادشاهان پرهیز کن. حال خیلی جالبه در مت پادشاه 80-90 بیت شعر میگی، بعد پسرتو میسپاری به پسر پادشاه، بعد نصیحتش میخوای بکنی میگی در خدمت پادشاه نباش. مثلا میگه بگذار معاش پادشاهی، کاوارگی آورد سپاهی، از صحبت پادشاه بپرهیز، چون پنبه خشک از آتش تیز، زان آتش اگرچه پر ز نور است، ایمن بابد آن کسی که دور است. میگه آتیش آره خوبه نورش زیاده، ولی کی ایمنه؟ اونی که از آتیش دوره. پروانه که نور شمع اشفروخ، چون بعض نشین نشم شد سوخت. میگه آره ببین پروانه از دور شمع و نگاه کنه مشکلی نداره، میره نزدیک میسوزه. حالا البته از نظامی اینقدر ما چیز دستمون نیست که درباری بوده باشه، مثلا کاتب دربار بوده باشه یا شاعر درباری بوده باشه، دائم به دربار رفت آمد میکرده، ولی خب وقتی اینطوری سفارشی میدن یه ذره هم ناچاری روزگاره دیگه، به خاطر اینه که باعث میشده که این منابع باقی بمونه و اینا ناچار بودن از پادشاهان تعریف و تمجید کنن که پادشاهان آثار اینا رو محافظت کنن از دست همانه. میخوام حالا بگم که یکی از نصایحش هم که اتفاقا نصیحت خوبیه، من خودم این 2-3 بیت خیلی به دلم نشست، این بود که به پادشاهان خیلی دیگه نزدیک نشو. حالا غیر از این مقدمات، اون 105 بیت مناجاتو که براتون خوندم، یه بخشی داره کتاب در نعت پیامبر اسلام و وصف معراج حضرت رسول و یه بخش سبب نظم کتاب که براتون توضیح دادم، در متن شروانشاه خستان هم که توضیح دادم و سپردن فرزند رو هم که توضیح دادم، یه سری نصیحتی میکنه و بعدش هم یه یادی میکنه پدر و مادر و دایی و عمو و اینا. این مقدمات 800 بیت آغازین لیلی و مجنون رو در بر میگیره. خب مسلما من این 800 بیت رو نمیخونم و کنار میگذارم و از آغاز داستان شروع میکنم به خانش. نه اینکه اینا خوب نیستن، زیبا و دلنشین و هنری و ارزشمند نیستن، نه، چون غرض ما از خوندن این کتاب خوندن داستانه و اون حواشی حالا علاقمندان میتونن خودشون بخونن. من از روی خانش، من از روی کتاب یعنی تصحیح استاد ارجمند فقید استاد حسن وحید دستگردی و کتابی که من دارم به کوشش دکتر سعید حمیدیانه، امیدوارم که سلامت باشن. من از روی نسخه میخورم. شما میتونید کتاب رو اگه میخواید تهیه کنید ترجیحاً همین نسخه رو تهیه کنید که از انتشارات قطره است، نشر قطره، تصحیح استاد حسن وحید دستگردی. اگر نه میتونید مثل همیشه از سایت وزین گنجور ابیات رو که ما میخونیم همراه ما باشید، و اگر میخواید حالا کتابی تهیه کنید که چند تا کلمه هم توش معنی کرده باشه، کتاب دکتر ثروتیان، لیلی و مجنون دکتر ثروتیان، نشر امیر کبیر، مؤسسه انتشارات امیر کبیر، یه مقدار حاشیه هم دارن، هرچند کم و اندک حاشیهشون برای لیلی و مجنون، خیلی توضیحی مثل هفت پیکر براش ندادن، ولی خب خالی از لطف نیست. اگر دوست داشته باشید میتونید با تعلیق دکتر بهروز ثروتیانم، خدا رحمتشون کنه، خریداری کنید. خب اینم از نسخه ها. حالا یه چیزی هم در مورد این بگم که نظامی گنجوی اومده چیکار کرده؟ اومده این داستان این مقدار ایرانی هم کرده. ببینید گفتم لیلی و مجنون یه داستان عربیه و با مایه های عربی داره، ولی نظامی اومده یه مقدار ایرانیش کرده، از جامعه عرب یه ذره فاصله گرفته. هرچند بلاهایی که سر لیلی میاد و اتفاقاتی که میفته واقعا اینا در فرهنگ عربیه بیشتر، ولی مثلا یه جاهاییش هم نظامی اومده ایرانی کرده. مثلا آشنایی این دوتا جوون در مکتب اتفاق میفته، حالا مثلا تو جامعه ای که عرب دخترها رو زنده به گور میکردن یا اجازه خواندن نوشتن و این چیزا بهش نمیدادن، دختر نمیتونست از مطبخ بیرون بیاد، حالا مثلا نظامی اومده آشنایی این دوتا رو تو مکتب خونه قرار داده. در صورتی که در نسخه عربی لیلی یه چوپانیه با گله و گاو و گوسفند خانوادهش که بهش میدن ببره به چرونه، میره این ور اون ور. من مجنون اونو در حال همین گوسفندچرانی و گوساله، دنبال گوساله دویدن میبینه تا مکتب خوره. حالا نمونه های دیگریش هست که عین داستان براتون عرض خواهم کرد. دیگه چه نکته ای رو بگم؟ منابعش هم که گفتم، منابع نظامی خیلی منابع عربی بوده احتمالاً، هرچند در زبان فارسی وارد شده بوده لیلی و مجنون. مثلا شاعران قبل از نظامی یکی دو بیت سه بیت مثلا یه کوچولو اشاره وار لیلی و مجنون رو آوردن، یعنی نشون میده داستان انقدر گسترش پیدا کرده بوده که این آشنایی ذهنی برای همه ایرانیان بوده. مثلا بابا طاهر میگه اگر مجنون دل شوریده ای داشت، دل لیلی از آن شوریده تر بی. به هر حال ولی اغلب در حد یکی دو بیت بوده و احتمالا منبع اصلی نظامی برای نظم لیلی و مجنون همون منابع عربی بوده، دیوان مجنون، قیس عامری و بقیه داستانهای دیگه. ولی به هر حال به قول حافظ یک قصه بیش نیست غم عشق و وین عجب، که از هر زبانی که میشنوم نامکرر است، یعنی تکراری نیست و جذاب و شیرینه. یه بارم از زبان نظامی گنجوی بشنویم. خب کتابم که گفتم، آها یه کاری هم میخوام توی بخش بعدی بکنم، یعنی اینکه از این به بعد من میام یک بخش طبق بخش های گنجور که شما خودتون میدونید، مثلا بخش آغازین این داستان میشه بخش 11 لیلی و مجنون در نظامی گنجوی، بخش 11 آغاز داستان. من اول ابیات رو میخونم یک دور، بعد استوب، یعنی بعدش توضیح و شرح رو دوباره بیت به بیت میخونم و توضیح میدم، یعنی یک دور کامل میخونم، بدون سعی میکنم بدون انقطاع باشه، بعد توضیح میدم، دونه دونه دوباره ابیات رو میخونم و توضیح کامل و جامعی سعی میکنم بدم. برای چی؟ برای اینکه کسانی که فقط میخوان شعر رو بشنوم، برای خودم هم جالبه دیگه، خودم هم دوست دارم اون لذت اون خوانش و شنیدن شعر رو از دست ندم. و و شما هم اگه دوست دارید شیرینی خواندن و شنیدن این داستان و پشت سر هم نصیبتون بشه، میتونید بخش خانش رو که شنیدید، حالا اگه دوست داشتید بخش توضیحات رو بشنوید، اگه نه دوست داشتید چند بار بخش خانش رو بشنوید. من به کسانی که پیام میدن یا حضوری میان میگن مثلا ما میخوایم شعر حفظ کنیم چیکار کنیم، یکی از راهکارها که برای خود من جواب میده اینه که بشنوی، چند بار هی شعر رو بشنوی تا بخوای حفظ بشی. چون لیلی و مجنون از اون داستانهاییه که خب خیلی دوست دارن شاید حفظش کنن. این کارم کمک میکنه به شما که بخواید، اگه میخواید حفظش کنید این کار رو بکنید، یا چند بار بشنوید، یا فقط میخواید بخش خانش رو بشنوید، اصلا به توضیحات علاقه ندارید، یا این که نه سطح ادبیتون بالاه و اصلا نیازی به توضیحات ندارید و با خانش درک کاملی از شعر دریافت میکنید. به هر حال بس من اول میخونم، بعد توضیحات رو دوباره بیت به بیت میخونم و توضیح میدم. خب این فایل رو اینجا قطع میکنم که این مقدمه بمونه، فایل جدید رو باز میکنم، عرض کردم میخونم و توضیح میدم از بخش آغازی آغاز داستان که در فایل گنجور بخش 11 همه. امیدوارم که بشنوید، لذت ببرید، اگه دوست دارید به دوستانتون و به علاقمندان معرفی کنید. حیف واقعا، اینا گنج های ادبی ما هستن، حیف که نشناسیمشون، حیف که نخونیمشون، حیف که ندونیمشون و یا خدای نکرده اشتباه بخونیم. به هر حال البته اشتباه تک و توک در زبان همه هست، بنده هم اشتباهات زیادی دارم، ولی اینکه آشنا نباشیم به نظرم میاد حیفه. واقعا یه گنج ارزشمندی که زبان فارسی داره همین ادبیاتشه. ایران یک گنج ارزشمندی داره، همین ادبیاتشه، شعرشه و هنرشه. بعضی وقتها حتی ما به عنوان شنونده یا راویان این روایت به بچه هامون، به فرزندانمون، به نسل های بعد میتونیم این گوهر ارزشمند رو حفظ کنیم و اصلا بخشی از پاساش زبان فارسی همین مطالعه این آثار ارزشمنده. امیدوارم بشنوید و لذت ببرید. ارادتمند همتون تا توضیح بریم سر داستان و توضیح داستان. و سلام علیکم و رحمت الله.